هویت زمان. موفقیت یعنی چه؟ به طور حتم هر کس از موفقیت تفسیری خاص در ذهن دارد. برای یک کوهنورد مفهوم موفقیت همان توانمند بودن قوای جسمانی و فتح قله مرتفع می باشد. برای یک مدیر فروش موفقیت زمانی کسب می شود که منحنی فروش به بالاترین نقطه رسیده باشد. همه ما دوست داریم لحظه موفق شدن را تجربه کنیم و دریابیم که آیا واقعا موفق بوده ایم و به خوبی از عهده کار محول شده برآمده ایم و یا اینکه به مرحله دیگری از قضاوت و اظهار نظر درباره آن کار رسیده ایم. خب اصلا چرا موفقیت اینقدر برای من عزیز و ارزشمند است؟ در واقع نائل شدن به موفقیت کاری است بسیار مشکل. هدف ما در این برنامه این است تا شما را در چگونگی دستیابی به آن راهنمایی و کمک کنیم. در جمع‌بندی امروز که در رابطه با مدیریت زمان است، هدف مشخص کردن راهبردی خاص می باشد. اگر بخواهیم به جزئیات موفقیت و چگونگی دستیابی به آن بپردازیم، شاید ساعتها وقت نیاز باشد. به همین دلیل فقط به مراحل دستیابی به آن اشاره خواهیم کرد. شاید بارها این مطلب را شنیده باشید که وقت از طلا با ارزش تر است، اما چگونه می توانیم نهایت استفاده را از زمان بکنیم تا بتوانیم به موفقیت برسیم و آن را تحت سلطه خود درآوریم؟ در پاسخ باید گفت این کار به تدریج و گام به گام صورت می پذیرد. آنچه را که شنیدید مطالبی است که در برنامه مدیریت زمان به بحث گذاشته می شود. برنامه مدیریت زمان خلاصه ایست از کتاب زمان برای موفقیت نوشته الک مکنزی. حتما نام او را شنیده اید. وی کسی است که نویسنده بهترین کتاب‌های تجاری می باشد. سخنرانی‌های مکنزی با دقت و صراحت در کشورهایی مثل آمریکا، اروپا و آسیا جمع‌آوری و به چاپ رسیده است و امروز شما مطالبی را در رابطه با سخنرانی‌های وی خواهید شنید. بعد از جمع‌بندی و ارائه این مطلب با وی مصاحبه‌ای خواهیم داشت تا برایتان کاملاً مشخص شود که چه رابطه‌ای بین زمان و موفقیت در زندگیش وجود داشته است. بعد از شنیدن این برنامه ذهنتان و نظرتان در رابطه با آنچه قبلاً به عنوان موفقیت در نظر داشته اید تغییر خواهد کرد. آنگاه متوجه می شوید افرادی که تا کنون به نظر شما موفق می آمدند چندان هم شایسته و واجد شرایط نبودند. اکنون از شما دعوت می کنیم که به این برنامه توجه کنید.
روزی من در حومه های شهر شیکاگو در محله ثروتمندشین سوار یک تاکسی شدم. از راننده پرسیدم آیا این شغل دائمی شماست؟ او در جواب گفت
راستش من صاحب یک پمپ بنزین هستم. ولی چون مشتریای محلی صورت حسابای خودشونو نمیپرداختن به این کار رو آوردم.
از او پرسیدم چطور این امر امکان پذیر است؟ آن هم در یک چنین شهری که همه از وضع مالی خوبی برخوردارند. وی در جواب گفت
خیلی راحت. اغلب خانواده ها در اینجا بیشتر از درآمدشون خرج میکنن. اونا فقط به فکر لباس و سروز ظاهرشون هستن. بنابراین فکرشون رو فقط تو همین راستا قرار دادن. در صورتی که خیلی از اونها از لحاظ وسایل راحتی تو زندگی چیزی ندارن و روی زمین میخوابن. اصلا موفقیت برای اینها معنا و مفهومی نداره و اون دسته ای هم که در رأس امور قرار دارن تو ذهن خودشون یه احساس زودگذر و ناپایدار در رابطه با موفقیت دارن.
اما به راستی موفقیت یعنی چه؟ زمانی که به موفقیت نائل شدید ضرورتی در توصیف آن نمی‌بینید. به هر حال موفقیت یعنی
نهایت سعی و تلاش خود را در هر کاری کردن، در تمامی محیط‌ها و موقعیت‌ها، چه در محیط کاری و چه در زندگی شخصی، به کارگیری نهایت توان و استعداد ما را به طور حتم به موفقیت خواهد رساند.
در امر تجارت، فردی که از قوه درونی و استعداد ذاتی خود نهایت استفاده را ببرد، موفق‌تر از افراد دیگر خواهد بود. اما شرط اولیه و مقدماتی جهت نیل به موفقیت چیست؟ در این زمینه
اولین کار تعیین هدف می باشد.
بدون مشخص کردن اهداف ما هیچ تمایلی به شروع کار نخواهیم داشت، چه برسد به این که در آن کار پیشرفت هم بکنیم. مجسم کنید که کار را به شخصی محول می کنید. آیا وقتی که برای آن فرد هدف را توصیف نکنید و تصویر کامل و روشنی به وی ارائه ندهید، می توانید توقع داشته باشید کار را به نحو احسن به اتمام برساند و در آن موفق باشد؟ به طور حتم نه. پس
ابتدا سعی کنید با مشخص کردن اهدافی معین مسیرهای کلی و اصول و قواعد را روشن نمایید.
بعضی افراد در فعالیت‌های خود بسیار مؤثر و کارا هستند. آنها بسیار منظم و بر اساس قاعده و اصول اهداف را پای ریزی می کنند. البته من کمتر با چنین اشخاصی برخورد داشتم. این گونه افراد اهداف را به نسبت زمان معین شده وضع می کنند. اهدافی که متناسب با روند زندگی تجاریشان باشد. اهدافی جهت کسب حصول اعتماد به نفس و آرامش خاطر، برای بهبود ارتباطات، برای توسعه و پیشبرد مشاغل و حتی میزان حقوقی که شخص خواهان آن باشد. به طور طبیعی و ذاتاً هر شخص معیارها و خواسته های شخصی خود را در اولویت قرار می دهد و در وهله بعد شرکتی را که با آن همکاری می کند مد نظر قرار می دهد. شاید برقراری تعادل بین محیط کار و منزل یکی از مشکل ترین اهداف باشد. بعضی از ما در محیط کار موفق تر هستیم و عده‌ای هم در محیط خانه بیشتر به اهدافشان دست می‌یابند. آن دست از افرادی که توانایی ایجاد موازنه و تعادل بین محیط کاری و محیط منزل را داشته باشند بسیار نادر و اندکند. ایتمایر، کسی که همکنون مدیریت کمپانی فورچون 500 را بر عهده دارد، زمانی به من این چنین گفت:
روزی با رئیس سابق خود ملاقات کردم. وی به من گفت که من افراد زیادی رو دارم که به جای تو استخدام کنم، اما اگه تو برگردی من حقوق همه اونها رو در جا به تو واگذار می کنم. در اون لحظه شاید این سخن باعث غرور من شده بود، اما چند سال پیش که شروع به افزودن آگاهی و معلوماتم کردم، به این تجربه دست یافتم که بزرگترین ضعف من برقراری تعادل در زندگیم بوده. من در اون ایام بیشتر خواسته های شخصی خودم رو در اولویت قرار می دادم. اما حالا در وهله اول به این امر توجه می کنم که آیا کاری رو که می خوام انجام بدم اصلا ارزش انجام دادن داره، و سپس به توانایی انجام اون می اندیشم.
ما به تحقیق و بررسی شاخص‌های مهمی پرداختیم که اهداف را به سمت موفقیت سوق می‌دهد و پل ارتباطی بین آنها می‌شود.
این پل ارتباطی همان زمان می‌باشد.
مطالعات و تحقیقات نشان می‌دهد مهمترین عاملی که باعث شده افرادی که پایه‌گذار اهداف بودند مبدل به افرادی شوند که اهداف را به تدریج کنار می‌گذارند، همان ناتوانی در کنترل و هدایت زمان بوده. هر آنچه را که انجام می دهیم و یا به آن می اندیشیم و آن را در سر می پرورانیم بستگی به زمان دارد. در پژوهش هایی که من پیرامون مدیریت زمان انجام دادم دریافتم که 3 مانع کلی و اساسی در سر راه رسیدن به اهدافمان وجود دارد. ما اگر بتوانیم بر این غلبه کنیم به طور حتم به اهداف ما نائل خواهیم شد. این 3 عامل عبارتند از
1. موانع مربوط به خصلت‌های بشری، 2. موانع مدیریتی، 3. موانع محیطی.
ابتدا به بررسی تک تک این موانع بپردازیم و سرانجام در مورد چگونگی غلبه کردن بر آنها صحبت خواهیم کرد. اولین دسته از این موانع، موانع برخواسته از ویژگی‌های رفتاری بشرند که از بقیه مهمتر و وقت‌گیرتر هستند.
این موانع شامل مجموعه ای از عوامل غیرقابل تغییر و اصلاح است که طبیعت و خوی بشر نام نهاده شدند.
من اخیراً به مفهومی کلی از این موانع دست یافتم و آن هم زمانی بود که با مدیر بازرگانیم در رابطه با تسلط بر زمان به بحث و گفتگو پرداخته بودیم. وی به من خاطرنشان کرد که مدیریت زمان از محاسن زیادی برخوردار است. روش‌های کنترل زمان بسیار ساده اند. اما این مسئله که شخص بخواهد زمان‌های خودش را کنترل کند، نیاز به یک تصمیم جدی دارد که قبول مسئولیت آن و به سرانجام رسانیدن آن کاری است طاقت فرسا. چرا که می‌بایست بر خلاف طبیعت و خوی بشر گام برداشت. پروازه است که بعضی از موانع بشری همانند تلف کردن وقت، اهمال کردن، تمایل به انجام کارهای عمومی و فعالیت‌هایی که هیچ گونه نتیجه‌ای را به همراه نخواهد داشت در طبیعت و ذات همه ما وجود دارد. این دسته از خصایص تماماً جزء موانع به شمار می‌آیند. ولی از آنجایی که ما این عوامل را اصلا به خود نسبت نمی دهیم و آن را باور نداریم، نمی توانیم به راحتی به برطرف کردن آنها بپردازیم. اولین گام در بهبود و کنارگذاری آنها این است که
با صداقت بپذیریم که این عوامل ناشی از کمکاری و خصایص وجودی ماست و آنچه را که می بایست انجام دهیم تغییر رفتارها و عاداتمان می باشد.
در بررسی‌های اخیر، تلاش‌های بیهوده در انجام بعضی از امور به عنوان یکی از بزرگترین موانع در راه رسیدن به هدف شناخته شده است. به عنوان مثال، آیا شما هم از آن دست از افرادی هستید که سریعاً به درخواست دیگران پاسخ مثبت می‌دهند؟ مهربانی مری برانویک یک نمونه از همین افرادی است که ما سراغ داریم. وی مرتباً تصدی امور دیگران را بر عهده می‌گیرد. هرگاه در اداره کاری نیاز به تخصص و کارشناسی داشته باشد، می‌توانید توقع شنیدن این حرف را داشته باشید.
اوه، بازم که شما این پرونده ها دستتون رو مدام این طرف و اون طرف میرین؟
بله، متاسفانه هر کاری کردم نشد. مشکل اصلی تو ارقام جدول هاست که با هم جور در نمیان.
الان فکر میکنم 3 روزه که روی اون کار میکنید.
بله دقیقاً. آخه آمار و ارقام یه کار کاملا تخصصیه.
میخواید از مری خواهش کنم این کار انجام بده؟
این مطلب اصلا بدین معنا نیست که مری قادر نبود به درخواست دیگران جواب منفی بدهد، بلکه مشکل اصلی به این بود که فکر میکرد توانایی بنجام رسانیدن تمامی کارها را دارد، چرا که همواره در ذهن خود چنین مجسم میکرد که میتواند نیازها را برطرف سازد و شایدم بیشتر از کارکنان دیگر مشتاق بود تا بشنود کاری را که شروع کرده به خوبی به اتمام رسانیده است. با روشی که وی در پیش گرفته بود خودش را از پا در آورد و در نهایت خود را سرزنش کرد که دیگر کارهای دیگران را بر عهده نگیرد. اگر وی برای خود یک برنامه اصولی و منطقی داشت، به طور حتمی میتوانست مشخص کند که در وهله اول چه کارهایی از اولویت برخوردار است و باید ابتدای روز به آنها بپردازد و اوقات بیکاریش را به امور دیگران پرداخته و یا حتی به درخواستهایی که چندان هم مهم و حائز اهمیت نباشند جواب منفی بدهد. وی با نگاهی به برنامه خود در می‌یابد که چه باید بکند و با داشتن این برنامه می‌تواند به درخواست‌هایی که چندان مهم نیستند جواب رد بدهد. در این برنامه برای تعهدات آتی هم می‌شود جایی گذاشت. در این صورت با تمرکز کردن بر روی نیازهای اولیه‌ای که وی را به سمت اهداف سوق می‌دهند موفق‌تر خواهد شد و همچنین می‌تواند راجع به سپردن کارها به دیگران احساس بهتری داشته باشد و از چندگاهی این کار را انجام دهد. با داشتن روشی اصولی به راحتی می تواند اهدافش را کنترل و دنبال کند. به طور خلاصه وی می تواند زحمت کمتری را متقبل شده ولی در عوض به اهدافش بهتر دست یابد. مسلماً گفتن کلمه نه و جواب رد دادن کار آسانی نیست. 3 راه حل در اینجا به شما پیشنهاد می‌کنم.
1. به درخواست‌ها به دقت گوش فرا دهید و آن را قطع نکنید.
با این کار دیگران از احترامی که برایشان قائل شده اید لذت خواهند برد و همچنین با دقت گوش دادن موجب می‌شود که زهر پاسخ منفی شما تا حدودی گرفته شود.
2. وقتی درخواست طرف مقابل به ضرر شما باشد جواب منفی بدهید.
بسیاری از مردم حتی به درخواست‌های معقول هم جواب منفی می‌دهند.
3. همیشه سعی کنید توجیه قابل قبولی ارائه دهید.
برای این کار از این جملات استفاده کنید. مثلا:
آیا این درخواست رو با چارلی هم در میون گذاشتید؟ اگه این کارو نکردید لطفاً با وی مشورت داشته باشید. در غیر این صورت اگه به من 1 هفته فرصت بدید حتماً 1 ساعت از وقتم رو صرف کارهای شما خواهم کرد.
این نظمی شخصی چیزی است که عده‌ای عقیده دارند باعث عدم اعتماد و اطمینان می‌شود. هر شخصی از فروشنده شرکت گرفته تا CEO و مدیریت آن اگر بی‌نظم باشند زحمات دیگران را پایمال می‌کنند. فرصت‌ها از دست رفته و قول و قرارها به تعویق می‌افتد. در این حال از ضمن اینکه وقت خود را تلف می‌کنیم، فقط به دنبال مسائل جزئی و بی‌اهمیت خواهیم رفت. اولین گام برای اینکه با نظم و تعادل پیش برویم این است که بدانیم
چرا کار ما متوقف شده و چه مانعی بر سر راهمان قرار گرفته است.
تعداد معدودی از سازمان‌ها وجود دارند که به کارکنان آزادی عمل دادند. برای کارکنان مقام و منصب در هر جایی به معنای هماهنگی و برابری صرف است و این امر باعث خودانگیز بودن می شود. آنچه که خیلی از کارکنان به آن اهمیت نمی دهند این است که سازمان دست و پای آنها را بسته و آنها مجبورند که کارها را انجام دهند، زیرا در غیر این صورت آنها وقت کافی برای انجام کارها نخواهند داشت. پس یکی دیگر از موانع مربوط به رفتارهای بشر
تعلل و تأخر و اتلاف وقت است.
میخوام از شما این سؤال را بپرسم که آیا تا کنون شده که متعجب شوید از این که چرا تفریحات تا این حد فکر انسان را باز میکنند؟ این امر شاید به خاطر این باشد که ما انسان‌ها ذاتاً آزاد و مختار هستیم و از اینکه چیزی را انتخاب کنیم احساس لذت می‌کنیم. اما این خود یکی از موانع بزرگ دستیابی به هدف می‌باشد. همیشه در نظر داشته باشید که هرگاه در مواجهه با هر مسئله‌ای یکی از روش‌های کلی را انتخاب کردید، خود به خود یک روش دیگر را نادیده گرفته و آن را حذف کردید. ضمناً همیشه هم این احتمال وجود دارد که روش حذف شده نتایج بهتر و درخشانتری را به همراه داشته باشد. بنابراین زمانی که دست به انتخاب می‌زنیم می‌بایست تمامی جهات را مد نظر داشته باشیم. چون این امکان وجود دارد که موقعیتی که در اصل ارزشمند بوده و به خاطر انتخاب احیاناً غلط شما حذف شده باشد. دلیل منطقی این کار این است که
اگر انتخاب ما بر این اساس باشد، حتی اگر برای مدتی کار به تعویق بیفتد، ولی چون کاملاً واقع بینانه و از روی آگاهی و شناخت انجام شده، از ارزش خاصی برخوردار خواهد بود.
بسیار از مردم در عمل ثابت کردند که دوست دارند تابع زور باشند، یعنی تحت فشار خیلی بهتر از عهده کارها بر بیایند.
اعمال زور بهترین روش برای انجام وظایف مهم و خطیر می باشد.
ما اغلب مواقع از کارها و وظایفمان تفره می رویم، چرا که از عملکرد آنها می هراسیم. زمانی که خودتان را با مانع تعلل ورزیدن روبرو دیدید، این نصایح را در نظر بگیرید.
1. موضوع ریسک کردن و به خطر افتادن را نادیده بگیرید.
عملی که می خواهید انجام دهید، به خاطر داشته باشید که هرچه سریعتر کار را متقبل شوید، بهتر از زمان بهره جسته و موفق‌تر خواهید بود.
2. سعی کنید که خود را با موقعیت‌ها وفق دهید.
مثلا اگر عملکرد شما و نتیجه کارتان اشتباه از آب درآید، می توانید مثل فردی که در حال فراگیری یک تجربه است رفتار کنید.
3. به جای آنکه از نتیجه عملکرد خود هراسناک باشید، یادتان باشد که تمامیت کار به صورت کامل در مقابل شماست و تنها وظیفه شما انجام آن است.
شما گاهگاهی هم باید با موارد سخت و ناخوشایند برخورد داشته باشید، یعنی در فرصت بسیار کوتاه کار مهمی را به اتمام برسانید و سعی کنید همیشه فرصت نهایی را بر خود و دیگران تکرار کنید. هرچند که زیاد هم خوشایند نمی باشد، ولی باعث می شود هر لحظه با فرصت نهایی و تعیین شده در تماس باشید. بعضی از افراد عادت دارند در اواسط فعالیت هایشان ناگهان توقف کرده و به صحبت بنشینند. این فاصله ها را بردارید و سعی کنید وظایفتان را به نحو احسن به اتمام برسانید. وقت تلف کردن باعث عدم توانایی شما در به اتمام رسانیدن وظایفتان می باشد. و در اصل این مشکل کمی عادی تر از مسئله تعلل ورزیدن است. در حقیقت من چندی پیش با کمال تعجب دریافتم که علت مشکلات من عدم تصمیم گیری درست از جانب خودم می باشد و در نهایت به فکر اصلاح آن برآمدم. بعد از این که تصمیم جدی برای رفع مشکلات گرفتم، موارد جالبی برایم آشکار شد و آن همین که من همیشه ترجیح می دادم تا جایی که ممکن است در مورد مسائل مختلف با همفکری همسرم به طور مشترک تصمیم بگیریم. در چنین حالتی ممکن بود که از مسئولیت‌ها اجتناب کنم، چرا که در انجام کارها همیشه با تردید درونی روبرو بودم. اما مواجه شدن با امور قطعی باعث می شود که انسان در جریان تصمیم گیری قرار گرفته و درهای امید به رویش باز شود. عامل مشابه دیگری که موانع کاری محسوب می شوند،
ترک کار و ناتمام گذاشتن آن می باشد.
این مثال را در نظر بگیرید. از جو درخواست شد تا پرسشنامه ها و سوابق کارمندان را مورد بررسی قرار دهد. شروع به کار شدن وی درست مواجه شد با به صدا در آمدن زنگ تلفن. شخصی که پشت خط بود راجع به گزارش‌های مربوط به سمینارهای سازمانی از او اطلاعاتی را خواست. جو سپس به سمت فایل‌های گزارش رفت. در این فاصله یادش آمد که یک نامه را باید تحویل کسی می‌داد. رضا نامه‌ای را که مربوط به شرکت حسابداری می‌شد برداشت و ابتدا تصمیم گرفت آن را به شرکت مزبور تحویل دهد. فایل را بست و حرکت کرد. در بین راه بوی قهوه همه فضا را پر کرده بود. احساس کرد بهتر است یک قهوه بنوشد. بنابراین به طرف کافه رفت تا قهوه بنوشد. به همین ترتیب وی روز کاریش را تقریبا بدون هیچ نتیجه‌ای به پایان رسانید. به راستی مشکل جو چه بود؟ او فرد خونسرد و آسوده خاطری بود که عزمی جزم جهت به انجام رسانیدن کارهایش نداشت. عزم را جزم کردن و به پایان رساندن کارهای محول شده یکی از خصایص افراد موفق است. اگر شما همت کنید خیلی راحت می توانید کارهای روزمره تان را تقسیم بندی کنید و از فرصتهایتان کمال و نهایت استفاده را ببرید.
کنترل بهتر و استفاده بهینه از روزها و فرصتها یک دستور کاری است.
هر روز صبح فقط چند لحظه از وقت خود را صرف این مسئله کنید که کدام مسئولیت از بقیه امور مهمتر است و انجام کدام کار امروز ضروری تر و واجب تر است. آنها را در اولویت قرار دهید و به خود بقبولانید که هیچ کس نباید وقفه‌ای در انجام آن کارها ایجاد کند، مگر آنکه این شخص مدیر شما بوده یا به هر حال مقامش از شما بالاتر باشد. و در نهایت بعد از تمامی موانع یاد شده به موانعی می رسیم که مربوط به کارهای اجتماعی است. البته می توان در بین کارهای روزانه جایی را هم به آنها اختصاص داد، اما در واقع کارهای اجتماعی به معنای واقعی کلمه
یکی از مهمترین عوامل در به هدر رفتن وقت می باشد.
شما می توانید با نوشتن برنامه روزمره تان و با اولویت بندی کارها این موانع را از میان بردارید. روش کار به این صورت است که
برنامه کار خودتان را دائما در معرض دید خودتان گذاشته و به این ترتیب از غرق شدن در فعالیت‌های اجتماعی غیر مرتبط با کارتان جلوگیری کنید.
یک مدیر پویا کسی است که زمان را مد نظر داشته و نهایت استفاده را از آن می‌کند. پس دسته دوم موانع که موانع مدیریتی نام دارد، از بقیه موارد جدیتر به نظر می رسد. شاید بیشترین وقت تلف شده در شرکت مربوط به شرایطی است که به آن مدیریت در شرایط آشفته گفتند. در این وضعیت، مدیریت در شرایط غیر متعارف و غیر معمول قرار می گیرد و معمولاً کارها را با وقفه انجام می دهد. در این گونه موارد، همیشه عامل را جویا باشید، چرا که با دانستن عامل ایجاد وقفه بهتر می توانید اقدام به حل آن کنید. مثلا تصور کنید که در بین کارکنان سازمان فقط یک کارمند وجود دارد که در جهت نیل به اهداف سازمان به سمت موفقیت نقشی حیاتی دارد و ناگهان متوجه شوید که این شخص از خود حرکات بروز می دهد که ناشی از تخلف بوده و یا نشانگر نوعی کجروی در کارش باشد. قطعا شما نباید این گونه حرکات را نادیده گرفته و آن را بی اساس جلوه دهید، بلکه باید قدم به قدم پیش رفته و عامل و منشأ آن را کشف کنید و اصلاحاتی را که از دستتان برمی آید به کار بندید. با این کار قادر خواهید بود مانع از بحرانی شوید که باعث سست شدن و یا بی‌مسئولیتی آن کارمند شده است. کارمندی که خود زمانی در اجرای وظیفه و تحقق هدفهای سازمان نقشی حیاتی داشته است. اتفاقا شما به طور دائمی می توانید دیگران را تعلیم داده و آگاهی های لازم را در اختیارشان قرار دهید. بنابراین اگر شخصی که در شرکت یا سازمان نقشی کلیدی دارد این چنین وقت خود را بیهوده تلف کند، بقیه کارکنان نیز به وی نگریسته و سوء استفاده می کنند. این نوع برنامه‌ریزی اگر به طور مرتب اجرا شود یکی از مؤثرترین شیوه های اصلاح خواهد بود. برای مثال تا کنون چند بار این مسئله برای شما پیش آمده که در آخرین دقایق انجام یک کار متوجه شدید که پروژه را به اتمام نرسانده و وقت کم آوردید. معمولا همه ما هرگاه در چنین وضعیتی قرار میگیریم به طور حتم سعی داریم تا تقصیر را گردن دیگری بیاندازیم و اغلب هم نسبت به کمبود فرصت برای انجام پروژه ها اعتراض داشتیم. موردی از یک مدیری را به یاد می آورم که به عنوان حسابدار یک شرکت تجاری محسوب شده بود. وی مصمم بود تا استرس و فشار کاری را از میان بردارد و بدان خاتمه دهد. وقتی کارکنان از وی درخواست تمدید وقت معین شده را می کردند، وی فوراً موافقت می کرد. معتقد بود که اگر کار با نتیجه مطلوب تری همراه باشد هیچ اشکالی ندارد. این مدیر حتی بعضی مواقع کارکنان را ترغیب و تشویق می کرد تا کار بهتر و رضایت بخشتری ارائه دهند.